سید مرتضا تشریف آوردن. آقا جان، آقا سید مرتضا، افسار اسبتون رو به من بسپارید. خوش اومدید آقا.
سلام کربلایی،
شبانه به صحرا زدید؟
بله آقا جان، مدتی آقا سید روح‌الله توی خمین و امارت بند نمیشن، مرتب توی صحرا و دشت سواری و مشق تیر میکنن. خدای من یکی پیش ایشان کم آوردم، حرف من و ننه خاورم به گوش نمیگیره.
برای همین از اصفهان آمدم، همین که خبرت رسید حرکت کردم. آقا روح‌الله، شما روزو کم آوردید شبانه مشق تیر میکنی؟
سلام آقا سید مرتضا، کی برگشتید؟
سلام، تازه رسیدم. راستش ننه خاور مجال نشستن نداد و حتی تمایل داشت تا اینجا همراه هم بیاد.
چه عجله‌ای، خودم می آمدم. این همه تعجیل برای چه؟
حالا که آقا سید مرتضا تازه از راه رسیدند، خوبه به امارت برگردیم.
من دوست دارم بیشتر در صحرا بمونم. ننه خاور مقداری توشه و خوراکی در خورجین گذاشته، همینجا بساطی پهن کنیم و وقت بگذرونیم.
پیشنهاد خوبی است. مدت زیادی سوار عرابه بودم و الان هم اسب سواری کردم. اگر به زور هم بخواهید مرا برگردانید، همراهتان نمی آیم. همینجا استراحت میکنیم.
بسیار خوب، من گلیمی پهن میکنم و خورجین خوراکی رو میارم.
کربلایی، پهن کردن گلیم با شما، من هم خورجین خوراکی رو از ترک اسب میارم.
برویش.
آرولا، چه شده شبانه مشق تیر میکنی؟ قزاقهای روس یا سربازان انگلیس قصد حمله به خمین را دارند؟
قزاق روس و سرباز انگلیس غلط کردن که به خمین حمله کنن آقا.
اگه قزاق روس و سرباز انگلیس به خمین لشکرکشی نکردن، به ولایات دیگه کشور که قشون کشی کردن. مگه خودتون درباره درگیری قزاق‌ها و سربازان انگلیس با قوای میرزای کوچک جنگلی صحبت نکردین؟
انگار کار نهضت جنگل مورد پسند آقا سید روح‌الله هست.
بلایی، وقتی کسانی با بیگانه های متجاوز جنگ کنن، نباید مورد پسند ما باشه؟
زودتر گلیم را پهن کنید، فرصت برای صحبت درباره قشون خارجی و درگیری نهضت جنگل زیاد است. پهن کنید.
چشم. مدتیه که مرتب همراه آقا روح‌الله به بیابان و صحرا میزنیم آقا. آقا راهزن و اجنبی کم آوردند، به سنگ و خاشاک بیابان تیر اندازی میکنند.
خمین و حال هوایش آقا سید روح‌الله رو خسته کرده و باید فکری به حالش بکنیم. سید روح‌الله، چه شده؟
از اینکه مشق تیراندازی میکنم میپرسیم؟
بی جهت نیست که ننه خاور نگران شده و آدم تا اصفهان فرستاده. خیالاتی در سرتان هست؟
حضرت محمد صلی الله فرمودند محبوب ترین بازی و سرگرمی در پیشگاه خداوند مسابقه اسب سواری و تیراندازی است.
حرفم در خصوص سفارش رسول خدا به سوارکاری و تیراندازی نیست. پرسیدم چه خیالی در سر دارید؟
من معتقدم باید به کمک نهضت میرزای جنگلی رفت. حرف نهضت جنگل حرف دین است، حرف اعتقاد ماست. شما این وظیفه رو اصلا احساس نکردین؟
این که میرزا کوچک حرف درستی میزنه و نیتش درسته کاری ندارم، اما این که قصد پیوستن به نهضت جنگلو داری یه حرف دیگه ایه.
مدتی آقا ذهنشان درگیر این گروه اتحاد اسلام و مرتب پرسجو میکنن.
وقتی مؤمنی علم قیام علیه اجنبی بلند کرده است، تکلیف ماست لبیک بگیم و ندای حق طلبی رو اجابت کنیم.
آقا روح‌الله، من ولایت و حق بزرگتری برگردن شما دارم.
بدون شک حق شما مثل حق مرحوم پدرمان و احترام مادرمان برگردن من است.
اگر برادر بزرگتر به گردن برادر کوچکتر حقی دارد، تکلیف میکنم که الان صلاح نیست، باید درست رو بخونیم. لازم باشد من و برادرمان نورالدین با هم برای کمک به یاری نهضت جنگل می رویم. مادرمان حتی حاضر نبودند شما خمین را ترک کنید. چطور بگذارم همه چیز را رها کنید و به جنگل‌های شمال بروید؟ قرار به کمک و یاری به نهضت جنگل باشه، ما سه برادر هر کدام یک گاری گندم و آذوقه می‌فرستیم.
های گفتید آقا جانم، من از فردا با بعضی از آقایان صحبت می‌کنم. قصد و نیت شما رو خدمتشون عرض می‌کنم. انشالله که خیلی زود این کاروان رو حرکت بدیم و به مجاهدین جنگل کمک برسانیم. آقا جان، کاروان گندم و آذوقه برای نهضت جنگل فرستاده شد. مسافتی همراهیشان کردم، همین که از گردنه ردشان کردیم برگشتم. نمیدانم صلاح بود همراهیشان کنم یا نه. خودم دوست داشتم همراه کاروان برم.
دست درد نکنه کربلایی، همین که بانی جمع‌آوری کمک شدی خود خیرت بده. افراد مطمئنی با کاروان همراه شدن، بهتر اینجا بمونی و مجدداً کمک و تجهیزات برای مجاهدین تهیه کنیم.
بروی چش.
مجاهده فقط جنگیدن که نیست، باید به فکر وسایل و توشه مجاهدان هم بود.
شنیدم مجاهدین جنگل اقتدار خوبی پیدا کردن، مردمی هستن و خود مردم منطقه ازشون حمایت میکنن.
تنها در جنگل نیستن، تنها بین دهاتی ها نفوذ ندارن، در بیشتر شهرهای شمال شعبه دایر کردند. حتی در آذربایجان و تهران هم شعبه ای دارند. 6 نفر از رجال خوشنام و معتمد شعبات نهضت اتحاد اسلام را اداره می کنند.
آقا جان، چطور در تهران فعالیت دارند؟
خب احتمالا در تهران به صورت مخفیانه و با رعایت جانب احتیاط کار می کنند.
از یکی از آقایان در خمین شنیدم جنبش جنگل فهمیده که وقت اون رسیده که حکومت رو یاری کنن، تا در این اوضاع سخت جنگ بین الملل دولت بیشتر به آغوش بیگانه نغلتند. حتی به شعبه تهران مأموریت دادن که در حمایت از رجال ملی خوشنام کوتاهی نکنن.
روسیه هم آرام نیست، تزار روس درگیر مخالفانش است. قزاق‌های روس قدمی به جلو و 2 قدم به عقب برمی‌دارند. دولت مردان و حکومتی ها با تناب پوسیده اینها در چاه می‌روند.
بعضی از این رجال حکومت فقط نوکری بلدن، برای همین وقتی اربابی سقوط میکنه برای یک ارباب دیگه نوکری میکنن.
برای همین هست که رجال سیاسی خوشنام ایران به حسن نیت جنبش اتحاد اسلام جواب درستی ندادند و آنها را طرد کردند. آنها هم نوکر اربابان خودشان هستند.
آقا سید مرتضی، قرار بود درباره آقا سید روح‌الله تصمیم بگیرید. مرحوم ام خانوم سلطان آباد رو مناسب اقامت و تحصیل آقا می دونستند. تصمیم چیه آقا؟
من و سید نورالدین اصفهان هستیم. آنجا خوب و مناسب است.
من بیشتر راغبم به سلطان آباد بروم. علمای خمین از درس و بحث آقا شیخ عبدالکریم حائری تعریف می کنن.
من هم تعریف ایشان و آقا نورالدین عراقی رو شنیدم. آقا سید روح‌الله، هرچه خودتان صلاح بدانید.
من چند روز دیگه به سلطان آباد میرم. شما هم که اصفهان هستین، رفت آمدم از اونجا به خمین ساده تره. اینجا کربلایی به مساعدت نیاز داره، رسیدگی ملک و املاک و خانه نیاز به حضور ما داره.
سید روح‌الله، یا الله، مقداری اسباب اساسیه ننه خاور برای شما فرستاد.
چه کردی کربلایی؟ این همه وسیله برای چه آوردی؟ گفته بودم که فقط همون مقدار کتاب کفایت میکرد.
آقا جان، مگه شما ننه خاور رو نمیشناسید؟ اگه چون و چرا در کار می آوردم، خودشون یه تنه سوار گاری میشدن، وسایل بیشتری به سلطان آباد می آوردن. خودتان وسایلی که نیازتان نمیشه رو به خمین بیاورید. حالا کجا وسایل و کتاباتونو بذارم؟
راستش خودم هم نمیدونم. بگذار ببینم چی میشه حالا.
مگه جایی ساکن نشدید آقا؟ این مدت کجا بودی؟
چرا؟ در مدرسه سپهدار یک حجره گرفتم. حجره که چه عرض کنم؟ اتاقی کوچیکه که کفشم نم میده. زیلو و گلیم من هم از نم زمین کاملا خیس شده.
خب پس این مدت چی کار کردید آقا؟ کجا سر کردید؟ کجا خوابیدید؟
این مدت یک دوست طلبه‌ای مرا به حجره خودش برد. اونجا بودم.
خب الان تکلیف چی آقا جان؟ حجره رو عوض میکنید؟
آخرش که چه؟ من در اون حجره نباشم یک طلبه دیگه اونجا ساکن میشه. مگه من خونم رنگین تر از دیگرانه؟ حجره رو به بنده دادن، منم باید در اون سر بکنم.
آقا جان چطور تو حجره نمور سر کنید؟ مریض و درمونده میشید آقا.
درستش میکنم کربلایی. با مدیر مدرسه صحبت کردم، قرار شد به خرج خودم کف حجره رو آجر و گچ و ساروج بگیرم.
خب پس تا هستم کار رو تمام میکنیم.
نیازی نیست.
چطور؟
دوست طلبه من آشنایی داره که کارشو خوب بلده، خودش رسیدگی میکنه. شاید یکی دو روزه کارش تمام بشه. مقداری از وسایل که مورد نیازم هست رو در حجره دوستان میگذاریم، باقی رو بین طلبه ها میبخشیم، یا همراه خودت به خمین برگردون. میبینی که خودم هم جایی برای موندن ندارم.
آجا اینم آخرین صندوق کتابات. انگار همه چیز رو آوردیم آقا.
بله دستت درد نکنه کربلایی، مام حجره رو برای سکونت آماده کردیم. کربلایی یک نان و ماستی برای نهار تهیه کنیم.
چشم.
خسته که هستیم، نهار نان و ماست هم بخوریم دیگر چه می شود؟ باید درس بعد از ظهر رو از دست رفته بدنید.
آقا نهارتان با من، بنایی و جا به جایی وسایل خسته تان کرده. بعد از ظهرم که درس و بحث دارید، پس تا برگشتن من کمی استراحت کنید. با اجازه.
آقا سید روحلا تصمیمتان برای درس چیست؟ میبینم دنبال استاد منطق هستی.
امروز به دو درس رفتم، آقا محمد گلپایگانی و آقا محمد علی بروجردی.
هر دو استاد که منطق میگوین.
همینطوره. من مقداری از سطر رو در خمین گذروندم، اما دوست دارم بعضی از درس ها رو مجددن در اینجا استاد ببینم. راستش اون چه از منطق آموختم همه ی آموختنی های این فن نبوده. بارها با استادانم بحث کردم که منطق علم است یا فن؟ اصلا منطق فکر را از خطا مسون می‌داره یا عقل را؟ وحی منطق هستی است یا بیش از آن است؟ پیامبران منطقی هستند؟ پیامبران تمام ظرایف منطق رو می‌دانند و از خطای فکر مسونند؟ آیا پیامبران عاقلانند و دیگران چنین نیستند؟ وقتی دوباره منطق مطالعه می‌کنم، بیشتر به نکاتی توجه دارم که قبلاً اصلاً به آنها توجهی نداشتم. الان قواعد منطقی ارسطو رو منطقی تر میدونم. بی جهت نیست شیخ الرئیس که خودش اعجوبه روزگاره در برابر تعالیم ارسطو زانو به زمین زده.
شیخ الرئیس درباره منطق ارسطویی نوشته تا کنون به قواعد منطقیه که ارسطو بنا کرده احدی رو یارای اشکال نیست.
همینه که باید مروری دوباره در بعضی از دروس داشته باشم. امسال تصمیم دارم در آموخته هایم یک بررسی مجددی داشته باشم. درس می روم، درس می دهم، چهره جدید در آموخته های قبلی به نظرم پیدا شده.
پس قرار حسابی ملا بشید. این اوراق و حسابی با صرف و نحو سیاه کردی. همه شکل‌های صرفی رو اینجا آوردیم.
همینطوره. این یکی 1008 حالت ریشه نصره است. ببین، معلوم و مجهول، مجرد و مزید، زمانهای ماضی، مضارع، امر و نهی و نفی همه چهارده صیغه ریشه نصره رو مرور کردم. آقا سید مرتضی که بیشتر درسم رو نزد ایشون خواندم این اوراق رو دیدن.
همین که این اشکال صرف رو میبینم کلم سوت میکشد، چه برسد که بخواهم این 40-50 صفحه رو بخونم. آقا سید مرتضی چه گفت؟
راستش ایشون در علم صرف و نحو عربی استاد قابلی هستن. بله. سید مرتضی هم بسیاری از این واژه ها رو نوشتن، من از ایشون آموختم و تازه ایشون صیغه های افعال ناقص و معتل رو جداگانه نوشتن. حتی روی دیگر باب های صرف عربی هم کار کردن، ریشه های چهار حرفی، پنج حرفی، حتی ضمایر متصل و منفصل این ریشه ها هم پیدا کردن. در نحو عربی هم زیاد کار کردند. برای همین ادبیات بنده رضایت بخشه.
بی جهت نیست که آقا عباس قبل از آمدنتان درس رو شروع نمی کنن. برای حضورتان اهمیت قائل هستم.
بنده با استادم آقا عباس چند بحث و مباحثه مفصل داشتیم. یک بار بحث ما تا پاسی از شب طول کشید و در آخر با فانوس ایشان رو به در منزلشان رساندن. حتی آنجا هم مقداری به مباحثه پرداختیم.
آقا عباس استاد بسیار خوبی است و در ادبیات عربی و فارسی هم صاحب نظر و ملا هست.
بله بله. یک بار از ایشان پرسیدم کدام شعر عرب رو شما بسیار دوست می‌دارید؟ شاید باورت نشه ایشان شعر معروف سعدی شیرازی رو که در وصف رسول گرامی اسلام سروده انتخاب کردن. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. بفرمایید داخل میرزا محمد حسین. بیا که تو هیچ جای تعارف نمیگذاری.
سلام آقا سید.
سلام.
تنهایید؟
میبینید که تنها این پرسش داره. چی شده که پریشان حال شد؟
امروز بعد از درسم تلگرافخانه کار داشتم. خبر داری که خط تلگراف قطع شده و ارتباط با تهران امکان نداره؟
از کجا خبردار باشم؟ خمین تلگراف خانه ندارد، به کجا تلگراف بزنم؟ بعد هم کجای این خبر مهمه؟
آقا در تهران خبرهایی شده، امروز توی تلگراف خانه شنیدم.
آقا میرزا وقت من و خودتو گرفتی که چی بشه؟ تهران همیشه خبرهایی هست. اگر پایتخت خبر نباشد میخوای خمین و سلطان آباد خبری باشد؟ برو بگذار مطالعه خودم رو بکنم.
تهران کودتا شده، قزاق‌ها ریختن همه اداره ها و وزارت ها رو گرفتن.
حرفت صحت داره یا اینکه بهانه برای جلوگیری از مطالعه منه؟
آقا جان من این خبر رو از تلگراف خانه گرفتم. دلیل قطعی خطای تلگراف برای کودتاست. و بعضیا گفتن قزاق‌های خودمان نیستن، احتمالاً بلشویک‌های روس هستن.
بلشویک‌ها خودشان در روسیه به درد خودشان گرفتارن. احتمالاً مسئله مشروطیت و جمهوریت کار دست مملکت داده. باید خبر دقیق بگیریم.
سید زیانامی همراه یک قزاق عامل کودتا هستند. سید زیادین طباطبایی
احتمالاً قزاق باید رضا میرپنج باشه.
درست حد زدید. سید زیا و قزاق ها از دیویزیون قزوین حرکت کرده و نزدیک پایتخت اردو زده بودند. شبانه سمت تهران حرکت کردند و سحرگاه تمام وزارتخانه ها و دوایر دولتی رو اشغال کردند. کسی مقاومت نکرده و اصلا معلوم نیست قزاق‌های تهران کجا بودن که یک عده قزاق از قزوین بیان پایتخت رو بدون مقاومت اشغال.
مسئله اینطور که شما فکر میکنی نیست. دست سفارت انگلیس در کاره. حالا که روس‌ها درگیری داخلی دارند و از گیلان مردم بیرونشون کردن، انگلیسی ها وقت رو غنیمت دونستن و عوامل خودشون رو وادار به کودتا کردن. اگر مقاومت نشده به خاطر این بوده که سفارت قبلاً با آدمهاش در تهران هماهنگ کرده. این سید ضیا و اون رضا میرپنج عامل انگلیسن.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ردیف 95.5 مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگین این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را با آتش، بیدریق آتشی زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.